بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکش. قبل از این که من این متن جدید رو، درس جدید رو با هم بخونیم، دو تا نکته رو بگم. یه نکته این که جلسه گذشته بحثمون که تموم شد و اینها، یکی از عزیزان یه سوالی کرد و اون این بود که چون میدونی موضوع بحث خدمت به مردم بود و نیکی کردن و محبت کردن و نمیم این چیزا، بعد سوال این بود که بین همسر و پدر و مادر اولویت با کیه؟ گفتم خب معلومه پدر مادر اولویت پدر مادره، منتها یه نکته ای رو من احساس کردم که برای طرف یه ذره عجیب بود و اینا، من احساس کردم یه نکته ساده ای رو بعضی ازش غفلت میکنن و اون نکته اینه که این بحثی که ما مطرح کردیم، این صحبتی که ما داشتیم، همین خدمت کردن، محبت کردن، نیکی کردن، دستگیری کردن و و و اینا امور مستحبیه دیگه، تو این اموره. و الا ما یه قاعده ساده ای داریم، قاعده ساده این است که هرگاه امر دایر شد بین واجب و مستحب، خب معلومه باید واجب انجام داد. این تو همه جا، تو احکام، تو همه جا جاریه. یه وقت هست بحث نفقه زن مطرحه، اون اصلا واجبه، یعنی مرد نمیتونه نفقه رو پرداخت نه. نفقه هم میگن نمیدونم غذا هست، پوشاک هست، نمیدونم سلامتی زن هست، مسکن هست، نمیدونم یه چیزی از این. نفقه اصلا واجبه، یعنی نفقه زن بر مرد واجبه، یعنی اگر مرد پرداخت نکنه زن میتونه حتی شکایت بکنه، میتونه حتی زندانی بکنه، تا این اندازه میتونه. میگم در نفقه، نفقهی که میگن نفقه زن بر مرد واجبه، واجبه. ما اون بحثی که مطرح کردیم تو امور مستحبیه، تو امور مستحبی معلومه اولویت با کیاس و اینها، اما اگه یه وقت امر دایر شد بین واجب و مستحب، معلومه شما واجب رو نمیتونی رها کنی به مستحب بچسبی. نفقه زن بر مرد واجبه، یعنی اگر مرد کوتاهی کنه زن میتونه شکایت بکنه، اگه لازم باشه حتی زندان بندازه. یعنی میگن اگه شکایت کیفری باشه زندان، طبق قانونی که داریم ها، حتی میتونه زندان، اگر هم نمیم حقوقی باشه که مثلا میتونه تقاضای طلاق کنه فلان. بنابراین یه وقت بحث بین واجب و مستحب اونجا معلومه، بحث واجب، مرد واجب اول به زنش برسه، نفقه زنش باید تامین بکنه، حالا لباس، پوشاک، مسکن، نمام غذاست، بهداشتش، فلانش، اینها. منتها بحث ما اصلا این نبود، یعنی اینو شما بذارید کنار، بحث یعنی امر دایر نبود بین واجب و مستحب که بعد ما مثلا بگیم پدر مادر فلان، نه نفقه پدر مادر چی بر اولاد واجبه؟ نه معلومه واجب نیست. بنابراین یه وقت از بحث واجب و مستحبه، خب طبیعیست بعد به واجب پرداخت نمیشم نفر، واجب رو باید ادا کرد. اون بحثی که ما داشتیم بحث واجب و مستحب، نه نه، تو این خیرات، تو این مبرات، تو این نیکی کردنها، تو این خدمت کردنها، امور مستحبی، اونجا معلوم اولویت پدر مادرم. بعد مثلا به ترتیبی که قرآن آیه خوندم براتون، به لحاظ قانونی ببینید یه وقت، الان میگم به شما، نه الان میگم بر پسر بزرگ خانواده، حالا اجازه بدی، اول اجازه بدی خب یعنی اگر مثلا فرض کنید نفقه بین زن و پدر مادر دایر باشه، شما میگید با کیه اولویه؟ خیلی اینطور نیست. اصلا شما نگاه کنید به لحاظ اینطور نیست. ببینید این حقی که من دارم میگم حق به لحاظ حقوقی، یعنی اینطوری نیست که اگر فرض میگم اصلا مال زن اینطوری که پرداخت نکنه طرف میتونه شکایت کنه، مال پدر مادر اینطور نیست. یعنی بیشتر اون حق یه حق اخلاقیه تا یه حق حقوقی. اون حقی که در مورد پدر و مادر مطرح میکنم بیشتر یه حق اخلاق، فرقش هم اینه، حقوقی قابل پیگیریه، اخلاقی برمیگرده به منش طرف، به فهم طرف، به شعور طرف، به مسائلی از این قبیل. اصلا تفاوت حق به لحاظ حقوقی اخلاقی همینه. شما کجا دارید که مثلا فرض کنید اگر اولادی فرض کنید حق پدر مادرش ادا نکنه، بعد اینو بخوان مثلا پیگیری قضایی و کیفری و فلان، هیچ جا ندارید. اون یه حق اخلاقیه، این حقی که این یه حق حقوقیه. به لحاظ حقوقی نفقه زن بر مرد واجب کوتاهی کن. اون وقت جالب اینجاست، در مورد نفقه زن میگن که اصلا مشمول مرور زمان هم نمیشه. یعنی مثلا طرف حتی اگه بیاد زنها نه پدر مادر، حال پدر مادر اصلا از این سنخ نیست، اگر زن بیاد بگه آقا این 10 سال پیش هم نفقه منو نداده، اگر مدارک محکمه پسند ارائه بکنه یقهشو میگیرن. تا این اندازه است حقوقی. یعنی این در مورد پدر و مادر یه حق اخلاقیه، یعنی به لحاظ قانونی به هیچ وجه قابل پیگیری هم نیست، اینطور نیست، یه حق اخلاقی است. بنابراین من باز روی این حرفم تأکید دارم که متابعت مطلب مهم من اینه، میگم من اون بحثی که مطرح کردم اصلا بحث واجب و اینها نیست، بحث به اصطلاح واجب اهم از واجب نمیدونم شرعی یا واجب فهم. نه، این بحثی که مطرح شده بود بحث در اموری است که مستحبیه، توی اونها تو مستحبیات آقا اولویت با کدومه؟ گفتیم اینجوری. نه گفتم پدر مادر، تو مستحبات و اینها گفتم اول پدر مادر، گفتم قرآن میگه فل الوالدین بعد ول اقربین بعد ول یتاما ول مساکین و چه و چه. ولی در یعنی بحث میخوام بگم اصلا بحث بین واجب، یعنی امر دایر نبود توی اون بحث بین واجب و مستحب، نه زمینه بحث زمینه مستحباته، تو مستحبات این اولویت ها اونطور بود. اما اگر امر دایر باشد بین واجب و مستحب، اولویت با واجبه و اونجا بدونید شما به لحاظ قانونی نفقه زن واجبه، بعد مسائل دیگه مطرح میشه. بازم تأکید دارم که این حقی که در مورد پدر و مادر میگن، حالا این یه نکته. نکته دومی که میخوام به شما بگم در مورد امتحانه. زیاد سوال میکنن که آقا امتحان که میخواد برگزار بشه و اینها، در مورد امتحان اینا چی میخواد بشه، چه اتفاقی میفته. سه تا من گفتم برای بعضی از عزیزان، گفتم حالا تو جمع هم دارم میگم، سه تا قسمت رو ما در حقیقت امتحان میگیریم. یه قسمت خود همین متن درس، خب یه بخش لغاتی که توضیح داده شده. حالا میخواید تو همین، حالا گاهی وقت من لغاتی هم گفتم که در کتاب نبود و اینها، ولی خیلی اصراری به اونم ندارم، همین ترسط کتاب باشه، حالا خارج از کتاب مثلا یه چیزایی گفته شده اونا رو هم زیاد روش تاکید ندارم. سوم کارگاه ترجمه، تست تمرینات، بعضی چیزایی گفته شده که خوبه شما بدونید، ولی اونی که تو امتحان ما مطرح میکنیم بخشی است که تحت عنوان کارگاه ترجمه مطرح شده، از اونها حتما سو. یعنی تمام این از درس اول تا الان هر جا که بحث به هر حال تمرین اصلیش همون کارگاه ترجمه است، اونا رو باید خوب بلد باشید. از این سه قسمت غیر از اینا سوالی نمیاد، همینه. یه بخشم البته گفتم آزاد میخواییم قرار بدیم برای اونایی که دارن حفظ میکنن، اضافه بر بسا سقف نمره‌ای که داره یه قسمتی هم میذاریم برای اونایی که خودشون مایلن اون حفظیات رو جواب بدن و اینها. بله؟ کدوم توضیحات؟ نه گفتم نه دیگه، نه اصلا این نمم یه توضیحات، خود من یه چیزایی میگم یه توضیحات گاهی میدم و اینها، اونا جز درس نیست. اینا برای این است که شما حالا مثلا یک مطالبی رو هم به اصطلاح نسبت بهش اشراف پیدا بکنید، و الا همین بخش را، سه تا بخش اصلی که گفتم، اون بخش حفظی هم که حالا اونایی که خودشون مایل بودند و اینها. اما در مورد متن امروز که متن بسیار مهمی هم هست، یعنی موضوع مهمی هم هست که موضوع تقواست، بخونن یکی از عزیزان رو شروع کنیم بریم جلو. نمیشنویم، بلندتر. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الناس اتقوا الله الذی ان قلتم سمع و ان ازمرتم علم. ایها الناس اتقوا الله الذی، اتقوا الله الذی ان قلتم سمع و ان ازمرتم علم. یه لغتش که لغت تقواس، امروز توضیح خواهیم داد، الان لزومی نداره صحبت کنم. خود تقوا الان فرصتی است که راجبش صحبت بشه که بالاخره این داستان تقوا از چه قراره. امروز یه نکاتی در این ارتباط میگم، الان حالا تو بحث لغات نه، ولی یه لغت از مرتم اینو داشتیم قبلا داشتیم توی اونجا که میگفتیم که کی یادشه، یه جا داشتیم که ما از مر احدون شیئن الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. یادتونه ما از مرتم، کسی چیز رو نمیتونه پنهان بکنه مگر اینکه از حالات چهرش و یا از لابلای کلماتش به اصطلاح ظاهر میشه و آشکار میشه. به هر حال از مرتم به معنی پوشاندنه، این از مرتم اگه بپوشونید زمر یا ضمیر به معنی پنهان، باطن، ضمیر فرد یعنی باطن فرد، یعنی اون چیزی که در باطنشه. این از مرتم اون چیزی که تو باطنتونه، آقا تو باطنتونه یعنی چیزی که پوشوندید، ظاهرتون نیست، تو باطنتونه، تو ضمیرتونه، یعنی تو باطنتونه، اون چیزی که پنهان کردید در باطنتون هست. علمه یه لغت، یه نکته قبلا باز داشتیم، قبلا داشتیم که یکی از مواردی که فعل ماضی مضارع معنی میشه این است که بعد از ادوات شرط بیاد. این قبلا هم داشتیم، اینجا هم هست. ای مردم اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید یا از خدا بترسید. مثلا الذی، اون خدایی که ان قلتم، وقتی میگویید سمعه میشنود. آقا ماضیه، همین یکی از موارد اینه دیگه، بعد از ان شرطیه فعل ماضی مضارع معنی میشه. و ان از مرتم، وقتی پنهان میکنید، علمه، نمیگیم دانست، میداند. ای مردم اتقوا الله الذی، تقوای الهی پیشه کنید یا از خدا بترسید. خدایی که ان قلتم، وقتی حرف میزنید او میشنوه، وقتی هم چیزی رو پنهان کنی او میدونه. این معنای تحت لفظیشه. یه سوالی هم از کلاس دارم و اون اینه که حالا معنای تقوا رو گفتم صحبت خواهیم کرد، ولی کی میدونه که تقوا فرقش با ورع چیه؟ ورع بالاتره؟ رو چه حسابی میگید اینو؟ من اتفاقا این که دارم میپرسم برای این است که دیدم بعضی از حتی علما، اسم نمیارم، دیدم اونا هم همینو میگن، میگن ورع بالاتر از تقواست. والا من به اینجا نرسیدم، هر رقم من فکر میکنم میبینم که جور در نمیاد که بگیم ورع مرحله بالاتر از تقواست. نه الان من فقط اشاره قضیه رو به شما بگم، چون داریم فعلا جلو میریم، خیلی هم مبهم جلو نرفته باشیم. ببینید تقوا، اولا تو روایات داریم که ورع یکی از مراتب تقواست، یعنی تقوا مراتبی داره، یکی از مراتبش ورعه. این اولا. حالا نمونه هایی هم میتونم بگم، منتها نکته مهمی که برای من یه قدر عجیبه، یعنی سردر نمیارم که چرا باید مثلا بعضی ورع رو بالاتر گفته باشن با وجود این وضوحی که بعضی از آقایین چیزا، مثلا آدم های بزرگ من دیدم این حرف رو زدن، حالا نمیخوام اسم بیارم، چون ورع ها اونا مثلا گفتن چون ببین تو ورع پرهیز حتی از شبهات هم هست، وقوف عند الشبهات، چون حتی تو شبهات هم طرف میبینی که داره مثلا پرهیز میکنه و بنابراین ورع ببینید فقط جنبه سلبی و نفی رو بیان میکنه. ورع به معنی پرهیز کردنه، پرهیز کردن از محرمات، پرهیز کردن از شبهات. مثلا توجه میکنید ورع به معنای جنبه فقط نفی و سلبی رو بیان میکنه، حالا حتی عند الشبهات و اینا هم باشه، در حالی که تقوا هم جنبه های نفی و سلبی است، هم جنبه های اثباتی و ایجابی است. یعنی دامنش خیلی فراتر و وسیع‌تر از ورعه و با همون منطق جور در میاد که بنابراین ما ورع رو بخشی از تقوا بدونیم یا مرتبی از مراتب تقوا بدونیم، یعنی رابطه رو اعم اخص بدونیم. ورع اخص از تقواست. من حالا تو بحث توضیحیم خواهم گفت به شما که، ولی الان هم باز در حد اشاره، شما نگاه کنید اوصاف متقین رو شما تو قرآن نگاه کنید، فقط جنبه های نفیی نیست، فقط جنبه های نکنها و نبایدها و نشایدها نیست، خیلی از جنبه های اثباتی و ایجابی. همین شما اول بقره رو نگاه کنید، میگید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، بعد متقین کیا هستن؟ الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة، جنبه های ایجابی، بحث پرهیز نیست، به این جنبه های اثباتی و ایجاب. شما میگه خطبه و بالآخرته مثلا هم یوقنون و چه و چه و چه، جنبه های اثباتی. شما تو خطبه حمام رو نگاه کنید در نهج البلاغه، بخشش میگه اینا این کارا رو نمیکنن، این کارا رو نمیکنن، این کارا رو نمیکنن، بخشم این است که این کارا اینجوری ان اینجوری ان اینجوری ان، جنبه های اثباتی و ایجابی. خیلی دامنه تقوا وسیع تر از ورعه. و چطور مثلا بعضی میان اونطور میگن؟ لااقل من نظرم اینه، حالا شما، یه جایی من درس میدادم یکی برگشت از من پرسید که آقا به نظر شما بهترین تفسیر چه تفسیریه؟ من گفتم المیزان. یکی از اون گوشه گفت آقا علما گفتن مجموع البیان. گفتم ایشون نظر منو پرسید، نظر علما رو نه، نظر علما رو بده از علما. از نظر من المیزان به نظرم بهترین تفسیره. منم مجمع رو دیدم، منم نمیدونم تفاسیر دیگر رو دیدم، من میگم المیزان کجا اونا کجا، نظر من. آقا علما خوب بود، نظر علما، این نظر علما رو میخوای از علما بپرس؟ من نظر من اینه. این چرا بعضی ورع رو برتر و بالاتر دیدن، بعد واقعا دلیلشون رو شنید که چیز، اگه به صرف این که مثلا میگن چون نزد حتی این تو وقوف این در شبهات و فلان و اینا، دلیل خوبی نیست به نظر من. ایها الناس، ای مردم، اتقوا الله الذی، از خدایی پروا تقوا پرهیز نیست. حالا ما داریم ناش فعلا گفتیم یه علل حساب یه چیزی داشته باشیم، تقوای الهی پیشه کنید، ترجمه نمی کنیم وقتی میگیم تقوای الهی پیشه کنید، از خدا بترسید هم ترجمه درستی نیست، ولی به هر حال تقوا پیشه کنید از خدایی که وقتی حرف میزنید میشنوه و چیزی رو وقتی پنهان میکنید اون میدونه. عبارت بعد رو یکی بخونم بلند، هر کی میخونه بلند بخونه لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اتقا رئیس الاخلاق.
آره.
اتق الله و اون اتقا و این غل وجعل بینک و بین الله سترا و این رفع.
آره دیگه بعدیشو نخونید همین خوبه، دوتا معنی کنید.
اتقا رئیس اخلاقی
آره، رئیس دیگه، رئیس، همون رئیس که میگیم رئیس اخلاق. آره خب
الا بعض التقى از بعضی امور تمیز کنید هر چند کم باشد، وجعل بینک و بین خود و بین خدا پوشش و پرده قرار دهید هر چند این پرده نازک و ظریف باشد.
خوبه، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. التقى رئیس الاخلاق، التقى رئیس الاخلاق. چون میگم بعدا میخوام مفصل توضیح بدم، زیاد فعلا رو واژش تکیه نکنیم، ولی تقا همون تقواست خلاصه دیگه، تقوا رو داره میگه با توضیحی که خواهم داد. رئیس الاخلاق، رأس یعنی سر، رأس به معنی سره. خب سر نسبت به بدن یه وضعیت ویژه‌ای داره، مغز اینجاست، فکر اینجاست، چشم اینجاست، گوش اینجاست، نمیدونم دهان اینجاست، خیلی وضعیت خاصی داره دیگه قسمت سر نسبت به بدن. برای همین هم مثلا یه کسی که توی یه جایی مثلا سمت بالایی داره میگن این رئیسه، این رئیس اداره است، یعنی رأسه، سره و نقش کلیدی و مهم داره. اخلاق هم قبلا گفتیم که اخلاق مجموعه ملکات رو میگن، اخلاق تعریفش مجموعه ملکاته. ملکات، ملکات چیه؟ ملکات جمع ملکه است. ملکه چیه؟ ملکه گفتیم اون رفتارها، ویژگیها، خصوصیاتی که در فرد دائمی باشه، همیشگی باشه، اینو میگن ملکه. اگه یه رفتاری گاهی از کسی سر بزنه اون رو ملکه نمیگن، اونو میگن چی؟ حال، که جمعش احواله، حال و جمعش احوال. پس یه وقت یه رفتار دیدید یه آدمی مثلا فرض کنید که همیشه آدم ملایمیه، خوشخلقیه، خوشبرخورد، یه دفعه یه جایی به هم ریخته، اون حاله. اونی که ملک است تو وجودش این است که این همیشه و پیوسته مثلا آدم خوشمشربیه، اهل مداراست و چه اینطور. مجموعه ملک هم نه، مجموعه ملکات مساوی اخلاق، این تعریف اخلاقه. وقت تو اخلاق که مجموعه از ملکات هست، به عبارت مجموع، البته میتونه اخلاق بد باشه، اخلاق خوب باشه، اون ملکات اگر زشت و بد باشه میشه اخلاق بد، خوب و به اصطلاح پسندیده باشه میشه اخلاق خوب. خب حالا تقوا توی این مجموعه ملکات تو رأسه، رئیس الاخلاق. اگه مجموعه ملکه ها مساوی اخلاق، انواع و اقسام ملکه ها در فرد هست، تو رأسش و صدرش تقوا قرار داره، نقش کلیدی داره، میخواد بگه رأس قضیه است. التقى رئیس الاخلاق، تقوا رئیسه. یعنی اگه اون باشه خیلی از امور سامان پیدا میکنه چون رئیسه، ولی اون نباشه اوضاع به هر حال نابسامانه. و اما عبارت بعد اتق الله و از التقى، یعنی به هر حال یه مقداری تقوا داشته باشید، معنای تحت لفظیش همینه، اتق الله و از التقى، یعنی یه مقداری هم تقوا داشته باشید اگر که کم باشه. و ان قل اتق الله و از التقى و ان قل، یعنی داستان همه و هیچ نباشه، یا همه تقوا یا هیچی، نه لااقل یه قدرشو داشته باشید، چون همون یه قدرش هم کارسازه. تق الله و از التقى یعنی یه بهره از تقوا، یه مقداری از تقوا رو داشته باشید اگر چه اندک باشد. و ان قل واجعل بینك و بین الله سترا و ان رق، بین خودت و خدای خودت هم یه پرده ای از شرم و حیا باشه اگر چه نازک باشه، یا بازم میخواد بگه اگر چه اون پرده اندک باشه، یا همون در مورد پرده اندک نمیگن، چون تو پرده صحبت کلفت و نازکیست، میگه ولی اون که اون پرده شرم و حیا ها، یه قدر خجالت بکش از خدا، یه ذره هم حیا داشته باش، یه قدر بین خودت و خدای خودت یه پردهی باشه، یه حجابی باشه، یه ستری باشه، اگرچه اون ستر و حجاب نازکی باشه، بالاخره یه حریمی، یه حرمتی قائل باش، ذره رعایت بکن، یه ذره شرم و حیا ببرز نسبت به خدا. این و انقل و انرق رو میگن وابش واب وصلیه است. میگیم آقا واب وصلیه چیه؟ میگن واب وصلیه بعد از ان، یعنی وابی است که بعدش ان شرطیه میاد ولی دیگه جواب شرط نداره، وصلیه، از وصل و آرد وصل میاد. ان وصلیه، ان وصلی، واب وصلیه وابی است که بعدش ان شرطیه میاد ولی دیگه جواب شرط نداره، جواب و جزای شرط تو جمله نیست. مثلا این جمله معروف که شنیدید میگن العالمو حیون و امات، عالم زنده است اگرچه مرده باشه، و الجاهلو میتون و ان حی و ان حیا، جاهل مرده است اگرچه زنده باشه، یعنی ملاک اینا نیست، طرف ظاهراً زنده مرده است، جاهل مرده است اگرچه زنده باشه، عالم زنده است اگرچه مرده باشه، به حسب ظاهر مرده اما حیات داره. نه اینو باب حالیه بهش نمیگن، اگرچه معنی اون حالیه، اصلا شما میگید در حالی که، اصلا معنا هم که داری میکنید در حالی که معنی میکنید، اینجا اگرچه مقدار کمی که، مقداری که، اینجوری معنا میکنید، بعد توی هرچند مثلا، بعد هرچند هم میشه معنی کرد، بعد توی اون واب حالیه لازم نیست حتما بعدش ان بیاد، اونجا اینطوری نیست، در حالی که اینجا همیشه بعد از بعدش ان میاد. اتق الله بعض التقا، اتق الله بعض التقا یعنی یه ذره تقیه مقداری تقوا داشته باشید، بهره ای از تقوا داشته باشید، ترجمه تحت لفظیش همینه. و ان قل، اگرچه یا هرچند که کم باشه. واجعل بینک و بین الله سترن، بین خودت و خدای خودت، بین خودت و خدا یه پرده ای از شرم و حیا داشته باش اگرچه نازک باشه. و این رقه، رقه از همون رقیق، رقه رقیق در مقابل غلیظ. روشن نکته خاصی نداره. عبارت بعدم یکی از عزیزان بخونه بفهمیم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. یکی دو تا لغه اول بخونم. بادر الموت الذی ان هربتم منه ادرککم، بادر الموت الذی ان هربتم منه ادرککم و ان اقمتم اخذکم و ان نسیتموه ذکرکم. اولا بگید به من این نسیتموه، این اون یه گفتیم این واو چیه، این این وسط اومده چی؟ گفتیم بهش میگن صله میمی. گفتیم هرگاه ضمیر تومکم بخواد به یه ضمیر اضافه بشه برای رفع استقالت یه واو میاد، این عملو بهش میگن صله میمی. اون هفته هم مثل که اون جلسه داشتیم. آره، کلمه بادر قبلا داشتیم، به حافظتون رجوع کنی کجا داشتیم بادر رو. درسته، بادر الفرصه قبل ان تکون قصه، یعنی فرصت بشتابید سوی فرصت ها قبل از اینکه مثلا غم و اندوهی براتون. بادر الفرصه، شتاب بشتابید، اینجا هم همونه. بادر الموت، بشتابید به سوی مرگ. الذی انحرفتم، دوباره انحرفتم رو مضارع معنی میکنیم، گفتیم فعل ماضی بعد از ان شرط که میاد مضارع معنی میشه. انحرفتم اگر بگریزید، نه که اگر گریختید، گریختید معنی نمی کنیم، اگه بگریزید از آن، از مرگ، ادرککم، درکه به معنی رسیدنه، این با درایدری اشتباه نکنید، درک کردن و نمیدونم آگاهی و فلان که یه وقتی صحبت کردیم راجبش، درکه رسیدنه، ادرکه رسید، ادرککم رسید شما را، مضارع معنی میکنه، میرسه به شما. یه آیه معروفی داریم تو قرآن که میگوید که در مورد مرگ و اینها آن چی؟ احسنتم اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجن چه سوره؟ یکی بود اینجا کمک میکرد، سوره چی بود؟ نساء. این سوره در سوره نساء است، آیه فکر میکنم دوره برد نام 70-80 هفته اونجا هست. اینما تکونو هر جا که باشید یدرککم الموت، مرگ به شما میرسه، مرگ شما رو درک میکنه یا مرگ به شما میرسه. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید، ولو این که در برج‌های سفت و محکم و یه چنین چیزی قرار داشته باشید، مرگ به شما میرسه. بادر الموت، بشتابید به سوی مرگ، بشتابید به سوی مرگ، یعنی خودتون آماده کنید برای مرگ، آماده باشید. اینا اصطلاحه، بشتابید به سوی مرگ. یه روزی هم اگر میشد من راجع به این اصطلاحات، چون اینا خیلی مهمه، توی پرانتزی به شما بگم، تو پرانتز ببینید شما به ویژه در قرآن بعضی از این توجه به اصطلاحات ندارن، بعد یه ترجمه هایی میکنن عجیب و غریب. به اصطلاحات هر زبان باید توجه کرد، خیلی در بند لفظ و فلان نباید بود. یه مشکلی الان ما تو زبانمون هست، اصطلاح میگن گرته برداری. گرته برداری داستانش این است که بعضی از زبان فرانسه، انگلیسی و عربی، مال ما چون اختلاطمون با زبان عربی زیاده، این از این ناحیه آسیب زیاد دیدیم. چیه؟ اومدن عین واژه رو به فارسی ترجمه کردن. در که آقای مترجم، تو نباید عین واژه رو به فارسی برگردونی، تو باید ببینیم مراد و مقصود گوینده از این عبارت چون مراد و مقصود رو برگردونی. وقتی مراد و مقصود، بعد مثال‌های مهم داریم اینجا. من این پرانتز رو یه ذره ادامه میدم، ولی با من الان بحث نه، فقط بشنوید. من به شدت معتقدم که اقامه صلات معنی نماز خوندنه. مخالفم به شدت با اینایی که میگن به معنی اقامه یعنی برپا داشتن نماز، نه من به پا داشتن و فلان. من میگم اون معنای تحت لفظیه. ما هم میدونیم قامه یعنی ایستاد، اقامه یعنی ایستان، اقامه صلات یعنی به پا داشتن، اون معنی لفظی. من اتفاقا معتقدم که اخیرا هم یه جایی با یه بنده خدایی که خیلی هم حالا مثلا تو این زمینه هاست، خلاصه مسئولیتش یعنی تو همین حوزه نماز و اینهاست، جلسه‌ای بودیم، همین اومد گفت آره نماز اقامه صلات یعنی به پاداش نه نماز به معنی خوندن نماز. گفتم آقا یه بارم حالا پس به حرف ما هم بشنوید. من بارها گفتم الان صدها بار ما این حرف از شما شنیدیم، حالا یه بارم شما حرف ما رو بشنوید. اصلا اینطور نیست، اقامه صلات به معنی نماز خوندن، آقا به پاداشتن و فلان حرفا چیه؟ یه چیزای ساده است که باید طرف بدونن و نمیدونن. حالا البته من توضیح دادم مفصل، یه کتابی که من خیلی سال پیش، شاید مثلا 25 سال پیش نوشتم به نام واژه شناسی در قرآن، بعضی شاید دیده باشه، تو اونجا اینو مفصل توضیح دادم که بابا جان این داستانش اینه، قصهش اینه، شرح مفصلی دادم که کلن. حالا الان پرانتز می‌بندم، ولی میخوام بگم به اصطلاحات توجه باید کرد، اصطلاحات رو باید و بدون توجه به اصطلاح وقت همش میشید تحت لفظ، بعد آدم داره دور میشه. این بادر الموت، این آماده مرگ باشید، به شتابید به سوی من، اصطلاح اینا آماده مرگ باشید. معنی لغویش اینه، بله، یعنی به شتابید به سوی مرگ، اما اینا اصطلاحه، مبادرت کردن به آماده شدن برای اون امره. وقتی ما معنا میکنیم میگه آماده مرگ باشید، طرف میگه آقا اینجا تمهید نگفته، اعدو نگفته، میگیم در بند لفظ و لغت نباش. بادر الموت معنی تقریبا به شتاب به سوی، ولی به شتاب چی؟ آماده مرگ باشید. مرگی که انحرابتون اگه ازش بگریزید او به شما میرسه، ادرککم او به شما میرسه، و ان اقمتم اگه بیستید اخذکم شما رو میگیره، ان اقمتم بیستید شما رو میگیره، و ان نسیتموه ذکرکم اگه فراموشش کنید او شما رو فراموش نمیکنه، او شما رو به یاد داره، او شما رو یاد میکنه. این نسیتموه اگه شما فراموشش کنید، ذکرکم میخواد بگه اون شما رو از یاد نمیبره، تو یادت رفته، اون که از یادش نمیره، اون میاد سراغت، او شما رو یاد میکنه. نسیان هم بذارید اینجا یه لغتی به شما گفته باشم، گویین که اینجا همین معنی فراموش کردن درسته، ولی بدونید نسیان یه معناش فراموشیه، یه معناش بی‌اعتناییه. بی‌اعتنایی کردن، توجه نکردن. یه معناش بله اینجا همون فراموشی درسته. شما نگاه کنید در یه جاهایی در قرآن داریم که قطعاً معنای فراموشی معنی نمیده. به ویژه اونجایی که شما این نسیان رو به خدا میخواید نسبت بدید. فراموشی در مورد خدا که معنی نداره که. مثلا یه جا داریم که میگوید که طرف میاد میگه قال رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرن. شاید حالا درست نمیگم، کمک کنید اگه جایش رو اشتباه میگم. لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرن، چرا منو نابینا محشور کردی در حالی که قبلا من بینا بودم؟ قال کذالک اتتک آیاتک فنسیتها. بعد میگه و کذالک الیوم تنسا. حالا شاید یه جایش نمیدونم، ولی به هر حال نگاه کن، میگه برای اینه جواب میده خداوند. میگه قال، خداوند میگوید که آیات ما به نزد تو اومد، تو فراموش کردی؟ نه، تو پشت و گوش انداختی، تو اعتنا نکردی، تو بی‌توجهی کردی، امروز هم مورد اعتنا و توجه واقع نمیشی. کذالک الیوم تنسا، امروز هم تو مورد توجه نه که امروز تو فراموش میشی. یا مثلا فرض کن الیوم ننساه، ما امروز شما رو فراموش میکنیم. نه، امروز به شما اعتنا نمیکنیم، به شما توجه نمیکنیم. اصلا نسبت نسیان به خدا تعبیر درستی نیست. البته اینجا همون معنی فراموشیه. بادر الموت الذی، آماده مرگ باشید. مرگی که انحربتم منها ادرککم، وقتی که اگه ازش بگریزید به شما میرسه. بیستید، شما رو دربر میگیره، شما رو میگیره. و فراموشش کنید، او شما رو فراموش نمیکنه. این ترجمه تحت لفظی. یکی از راههایی هم که خیلی مهمه داستان مرگ، البته اینجا محور بحث تقواست، ولی به هر حال یکی از مسائلی که کمک میکنه و تقویت میکنه در حقیقت نیروی تقوا رو در وجود آدمی، این است که آدمی یاد مرگ باشه. یاد مرگ هم یکی از بهترین راهش این است که آدمی، میگن که حداقل هفته یه بار بره سر این قبور، اونجا ببینه قبرها رو، یادی کنه، توی اون فضا قرار بگیره، گاهی این یادداشتایی رو، قبرها رو بخونه، گاهی این سالهای تولد و نمیدونم طلوع دلنگیز و غروب غم‌انگیز ها رو نگاه بکنه، اینا رو ببینه، بعد خیلی خیلی مؤثره. خب این ترجمه تحت لفظی این عبارات. من نکته اگه هست بفهمین، اگه نه میخوام که چند تا مطلب بگم برات. بله بفهم. نه درست نیست. شما یه قاعده ای رو بدونید و اون این که و اون این است که این قاعده رو شاید قبلا هم گفتم، تمام بابها نه فقط باب مفاعله، باب نمام تفعول استفعال، همه بابها بدون اینا همه در معنای ثلاثی مجردشون هم قابل استعمالن و شدن ها. یعنی خیلی وقتا شما ممکنه که باب استفعال به کار ببرید در معنای ثلاثی. تمام بابها این ویژگی رو دارن. یعنی یکی از معانی کلیه بابها، همه بابها، این است که میتونن در معنای ثلاثی مجردشون هم استعمال بشن. گاهی وقتا این اولا پس، بعدم باب مفاعله قبلا هم داشتیم. گاهی وقتا معنای مشارکت معنای غالبی باب مفاعله است، اما گاهی وقتا میبینی تأکید رو داره بیان میکنه، میخواد تأکید رو بیان کنه، گاهی وقتا میخواد شدت و حدت رو بیان بکنه و گاهی وقتا مسائلی از این قبیل. واژه چی؟ خیلی خوبه، خیلی سوال خوبیه. جوابش این است که عرض کنم خدمت شما که اولا دعا، منظورتون تو دعاست؟
نه، میگم که اگه باور کنه چون توی گاهی ببینه دعایی درست باور
کنه. نه چی الان بس موردش کجاست که خدا میدونه نگیم؟ یعنی چی؟
من میگم که بس نگیم که بهتره که خود محض خدا بشه. یعنی هر
میدونم دعا، مثلا میدونم مورد شما اونی که به نه میدونم، اجازه بده. میخوام بگم مثلا میخوای بگم فرض کنید که من خواسته ای دارم دیگه، نگم خدا میدونه دیگه، مصداقش دعاست دیگه. نه خب الان شما نگاه کنید که در مورد دعا و اینها که صحبت دارن میکنن، اولا اینطور هست که بعضیا مثلا فرض کنید که مثلا اون مافز ضمیر خودشونو به مکنونات خودشونو به زبونم بیان نکنن، توجه میکنید؟ ولی مورد خاص به طور مشخص در مورد دعا وقتی صحبت میکنن، دعا اولا میگن دعا مخ العباده، اصلا نه تنها عباده، خود دعا یعنی همین خواستن، یعنی بحث دعا کردن بخشیش بحث اجابت و عدم اجابت و اون یه بخش قضیه است. اصلا خود عبادت چیز دعا کردن یکی از مراتب عبادت بندگیه. برای همین در حالا اگه باز کمک میتونید بکنید اونایی که با قرآن معنوسید، داریم در بعضی از آیات قرآن که صحبت میکنه، صحبت دعا رو مطرح میکنه، بعد میگه اونایی که استکبار میورزن از عبادت من، یعنی دقیقا تعبیر استکبار از دعا رو مطرح میکنه در مقابل دعاها، یعنی یا چی؟ ان عبادتی چی؟ قبلش چیه؟ نه چون قبلش صحبت دعاست اصلا. در بعضی از آیات قرآن ما داریم که صحبت دعا مطرح میشه، بعد پشت سرش مطرح میشه اینایی که دارن مثلا تکبر و استکبار می‌ورزن از، یعنی اون که آره اونو میدونم، نه اون که ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، اون سوره فرقان رو میدونم. نه حالا به هر حال مطلب منو بگیرید، ببینید من میخوام بگم که دعا عبادت انواع و اقسامی داره، مراتبی داره، یکی از مراتب عبادت دعاست و این دعا مخل عبادته، یعنی در حقیقت جوهر عبادت، به اصطلاح رکن رکین عبادت خود دعاست. دعا حالا به هر حال مضمون رو گفتم. بنابراین وقتی تو صحبت دعا و اینها که مطرح میکنیم برای خدا و فلا اینا، بخشیش صحبت اجابت و عدم اجابته، این که من دعا میکنم خواسته ای دارم خدا اجابت بکنه یا نکنه فلان، تا همونم که وقتی شما نگاه کنید دارید بر زبان جاری میسازید، به یه وقت از اونی که تو دلت بله خدا میدونه، معلومه که میدونه، بعدم اجابت میکنه یا نمیکنه، هزارانش رو اجابت کرده بدون اینکه حتی شما تو ضمیرت بگذره یا به زبانت جاری بشه. تو همین باز همین دعای رجبی اخیراً میخوندیم دیگه، اونجا که میگفتش که یا من یوتی من سالا یا من یوتی ملم یسالهو، ملم یسالهو یعنی چی؟ یعنی اصلا تو نخواستی، نمیخواستی، ولم یعرفو مثلا فلان، اصلا نمیخواستی، این همه خدا عطا کرده، این همه نعمات، این همه بخششایی که ما داریم، اینا رو ما خواسته بودیم، کجا خواست؟ به عقل ما هم نمیرسید. بسیاری از این عطا میبینی اصلا من ما نخواستیم و نمیخواستیم ولی خدا عطا کرده. خب متأد نکته ظریف رو دقت کنید، این که میگه دعا بکن بر زبان جاری بکن، میگم بخشش صحبت اجابت و این حرفاست و اینا که راجب اونم بحثاییست، ولی بخش مهم میشین است که این دعا مایه آرامش روح و روان آدمیه. شما وقتی دعا میکنید، دعا هم که میگم منظورم کلیشه و اینا نیست، من کلیشه و اینا رو بلد نیستم، جوابش هم بلد نیستم، نمیدونمم، اصلا نمیدونم چیه دعا. یعنی این که شما یه خواسته ای داری، امیدت هم به این و اون نیست، به این ور و اون ور نیست، امیدت از این ور و اون ور قطع کردی، توی خلوتی میگی خدایا با خدای خودت، این منظورم از دعا اینه. همین که با خدای خودت 2 دقیقه خلوت میکنی، 3 دقیقه خلوت میکنی، صحبت میکنی با خدای خودت، این آرامشی که به تو دست میده، این فضایی که در وجود تو احساس میگه مادم میاد، اصلا تموم، اصلا گرفته مطلبو، یعنی اون احساس میگه من خدایی دارم، من پشتیبانی دارم، این خود گفتگوی با خدا خیلی خیلی گاهی وقتا بالاتر از اصلا اون چیزیست که طرف میخواد بگیره. بنابراین صحبت همش بر نمیگه به این که مثلا طرف میداند یا نمیداند، این هم که ما برها و الا تو دعا. حالا من یه نکته به شما بگم، اون داستان معروفی که مولانا میگه، ببخشید البته یه قدید دور میشیم چون ایشون سوال کرد، به احترام سوالشون، من توی اون داستان داریم که میگن یه کسی خیلی خدا رو صحبت میکرد و فلان و اینها، شیطون بالاخره میره تو جلدش که با این همه گفتی که خدا یا خدا، یه بار جوابت اومد، یه بار گفت لبیک بنده من، بعد اینم میگه آره، بعد یه کنار میذاره. بعد میگن تو خواب حضرت خضر رو میبینه که خضر میگه چرا تو دیگه دعا نمی کنی؟ گفت لبیک هم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشد رد باب، جواب نمیده دیگه. خب بعد خضر میگه خدا به من گفت بیام به تو بگم بلکه آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست، نی تو را در کار من آورده ام. اصلا این حال از کجا آوردی بنده خدا؟ نه که من مشغول ذکرت کرده ام، حیله ها و چاره جویی های تو پیک ما بوده گشاد پای تو، ترس و عشق تو کمند لطف ماست. حالا گاهی با یه تعابیری زیر هر یارب به تو لبیک. برای همین بعضی از بزرگان ما میدونه چی میگن؟ میگن اصلا اجابت دعا قبل از دعاست. آخه ما هنوز موندیم که بعضی ها موندن که این دعا اجابت میشه یا نمیشه. بسیار از بزرگان قائلن به این که لبیک قبل از دعاست. اگر لبیک خدا نبود که تو اصلا نگاه کن چه کسانی هستن که سالها میگذارد یه بار دهنشون به خدایا باز نمیشه، محروم. اگه حال دعایی پیدا کردی بدون طلبیده، بدون لبیک رو گفته که تو اومدی، بلکه آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک. اجابت اصلا قبل از دعاست. بنابراین دعا رو و این خاص اینا، این که من بیان کن یا نکن، اگه ندونه اینا، همش رو از این چیز نباید نگاه کرد. حالا عرض کنم خدمت شما که من با اجازتمون چند دقیقه میخوام راجع به تقوا صحبت کنم. خسته که نیستی؟ عرض کنم دو تا نکته میخوام بهتون بگم. نکته اول راجع به اهمیت تقوا است. نکته دوم راجع خود تقواست. و میدونم همه شما در این مورد خب قطعا اینطوره، خیلی مطالب شنیدید، خیلی حرفا شنیدید، خودتون مطالعاتی داشتید دارید. منم میخوام نکاتی رو براتون بگم. اولا در اهمیت و ارزش تقوا، خب یکی این که گفتن که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به صراحت تمام داره بیان میکنه که با ارزشترین شما، گرامیترین شما، ارجمندترین شما نزد خدا اونیست که با تقوا تر باشه. تقوا خیلی مهمه، خیلی کلیدیه. به قدر این تقوا مهمه که به ما گفتن، یعنی میدونید همه باز داریم که در خطبه های نماز جمعه میگن واجبه که حتما هر هفته خطیب مردم رو در حقیقت نسبت به تقوا هشدار بده و تذکر بده و یادآوری بکنه. هیچ چیز دیگه من اینطور انقدر مورد تاکید واقع نشده. این داستان رو بشنوید که شاید بعضی شنیدید. میگن در جنگ جمل، در جنگ جمل جنگ دشواری بوده، نه به لحاظ عده و عده، به لحاظ نفر و به لحاظ سلاح و ابزار اینا، به لحاظ فکری، به خاطر اینکه دو طرف جنگ کسانی قرار داشتن که جز نامداران بودن، نام‌آوران بودن، هر کدوم سابقه‌ای، هر کدوم عقبه‌ای، به لحاظ خدماتی که داشتن، رشادت‌هایی که داشتن، منزلت و مقامی که داشتن در اسلام و اینها، خیلی دشوار بوده. میگن و بعضی هم به خاطر همین در جنگ جمل میگن که به اصطلاح عزلت اختیار میکنن، به نفع و ضرر کسی وارد جنگ نمیشن. فاصله میگه، میگن ما نمیدونیم با کی به جنگیم. میگن یکی از همین هایی که دچار تردید شده بود و اینها که با کی به جنگم، میگن از خود حضرت علی سوال میکنه که آقا من با کی به جنگم؟ من با تو به جنگم؟ با این همه سوابق و خدمات و توصیه هایی که پیغمبر داد بیام با عایشه به جنگم، با طلحه و زبیر به جنگم، با اون همه خدمات، با اون همه سوابق و فلان اینها؟ حضرت به او یه جمله میگوید، جوابی به او میدهد که طه حسین ادیب نابینای مصری میگه من بعد از کلام خدا جوابی به این زیبایی ندیدم، نشنیدم. جواب حضرت معروف است، انک لملبوس علیک ان الحق والباطل لا يعرفان به اقدار الرجال. اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. میگه تو وارونه داری فکر میکنی ای مرد، انک لملبوس، امر بر تو وارونه و واژگونه شده. ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال. حق و باطل رو که با عظمت و حقارت اشخاص نمیسنجند. تو در مورد حق میخوای داوری کنی، نگاه میکنی میگی فلانی و فلانی طرفدار اینن، از اونم این فلانی و فلانی مخالف اینن. حق و باطل رو از طرف از بسوا عظمت و حقارت اشخاص نمیسنجند. و چی؟ اعرف الحق، برو خود حق رو بشناس. تعرف اهله، اون وقت اهل حق رو خواهی شنا. اعرف الباطل، برو خود باطل رو بشناس، بعد تعرف اهله، اهل باطل رو خواهی شنا. اون وقت دیگه برات عجیب نمیاد، بعدم در نمیمونی که با کی بجنگم. حق رو شناختی دیگه برات خیلی فرق کی این وره که اون وره چیه. حق اینه، اینم باطله. منتها تو به جای اینکه اشخاص رو با حق و باطل بشناسی، حق و باطل رو میخوای با اشخاص بشناسی. این چه کاریه؟ به جای اینکه در مورد اشخاص به صور مبنای اشخاص در مورد حق که همیشه هم سرگیجه میگیری، بیا خود حق رو بشناس، خود باطل رو بشناس و حالا حق و باطل رو به راحتی خواهی شناخت. خب جواب مهم نیست. میگم طه حسین میگه من بعد از کلام خدا جواب به این زیبایی ندیدم. منتها اینجا بلاواسطه یه سوالی مطرح میشه، آقا مشکل خود حق و باطل، من حق رو چجوری بشناسم، باطل رو چجوری بشناسم؟ اینو دارم برای این میگم. قرآن میگه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. خیلی دشوار نیست تقوا، اگه پیشه کنید تقوای الهی، خدا به شما فرقان میده. فرقان یعنی همین نیروی تمیز حق از باطل. فرقان میخواید ببین، راه شناخت حق از باطل در حقیقت باید یک نورانیتی باید تو وجودت بیاد. این نورانیت از طریق تقوا میاد. اگه تقوا پیشه کنی، که حالا با توضیح که خواهم داد چیه، تقوا خدا به شما فرقان میده. فرقان چیه؟ فرقان نیروی تمیز حق از باطله. بعد میبینی که میبینی واقعا حق رو میبینی، باطل رو میبینی. ما برای شناخت حق از باطل نیاز داریم به تقوا. تقوا مهمه. غیر از اینی که حالا برم ده ها کتاب بخونم، صد ها کتاب بخونم، اونا کار تقوا رو انجام نمیده. تقوا اون روشنایی و اون نورانیتی است که در وجود فرد ایجاد. بعد میبینی که تو کوران حوادث، تو مسائل گوناگون میبینی داره درست حرکت میکنه. تشخیصش تشخیص درستیه. گول خیلی از این شعارها رو نمیخوره، گول این ادا اطوارها رو نمیخوره. بعضی ها میبینین اون نورانیه، اون از کجا این تقوا. و بعد من این نکترم بگم، روز اول بود شاید که اینجا اومدم، یه عبارتی از حضرت امیر خوندم. من به قدری به این عبارت علاقه دارم، اگر البته اون وقتم که خوندم توضیح ندادم، فقط همین تحت ترجمه هم فکر نکردم، فقط داشتم اشاره میکردم، ولی الان یه مجالیه که یه بار دیگه اونو بخونم و شما هم به نظرم این عبارت رو حفظ کنید. حکمت 130 نهج البلاغه است، فوق العاده زیباست، در باب تقواست، فوق العاده زیباست. و میگم یه بارم خوندم، از اینجا پوزش میخوام، دارم دوباره میخونم، ولی هم زیباست هم مناسبت داره، هم این که اون بار که من خوندم ترجمه نکردم، فقط یک اشاره داشتم، یه مطلبی میگفتم، در اشاره گفتم و رد شدم. عبارت این گونه است که وقد رجع من صفین فاشرف علی القبور بظاهر الکوفه. بعد از جنگ صفین، حضرت که از جنگ داره برمیگرده، نزدیک کوفه قبرستانی است، بعد خطاب به مرده ها، حضرت شروع میکنه یه مطالبی رو بیان کردن. میفرماید یا اهل دیار الموهشه، ای ساکنین دیار وحشت، یا اهل دیار الموهشه، ای ساکنین دیار وحشت، والمحال المقفره. محال جمع محله است، محله های بی آب و گیاه، و ای ساکنین محله های بی آب و گیاه، والقبور المظلمه، و ای ساکنین قبرهای تنگ و تاریک، یا اهل التربه، ای ساکنین خاک، یا اهل الوحشه، ای وحشت زده ها، یا اهل الوحده، ای تنهایان. در بعضی نسخه های نهج البلاغه یا اهل الغربه هم داره، تو مال صوفی صالح نداره، یا اهل الغربه هم تو بعضی جا داره. انتم لنا فرتون سابقون، انتم لنا فرتون سابقون، شما با ما بودید، شما با ما زندگی میکردید، یکی میگم بریم سر قبر و اینا نگاه بکنیم، خیلی هاشون میبینی که با ما بودندی، با هم داشتیم زندگی میکردیم، حالا بعضی از ما کوچیکتر هم بودن، کم سن و سال تر، حالا یکی زودتر یکی دیرتر، انتم لنا یعنی شما با ما بودید، فرتون سابقون در این امر که امر مرگ باشه، بر ما پیشی جستید جلو زدید، و نحن لکم تبعون لاحقون، ما نیز از پی شما آمده به زودی به شما ملحق میشیم، این چند سبایی دیگه هم به شما ملحق شدیم، و نحن لکم تبعون لاحقون. یه دانشجویی من داشتم خیلی سالها پیش بعد این نگو بعد از سالهای به فکر افتاده بود که منو پیدا کنه، نه حال چجوری شده بود، بعد میگفت این ور، من گفتم خدا اینو من چجوری پیداش کنم، این ور اون ور، زنگ زد بود به ایش زهرا، ظاهرا اونجا یه قسمتی هست که مثلا مرده ها و فلان اینا، خودش به من میگفت بعد اون رو پیدا کردم، میگفت اونجا رفتم، بعد اونجا گفتن نه هنوز نمرده، هنوز نمرده، ولی خب مثلا بعد گفت خیالم راحت شد که نمردی، بعد ما رو دیده بودن، یعنی میگفت احتمالا این تا الان مرده، چون بالاخره مثلا خب حالا مثلا نه، ولی بالاخره همین هستی، همین چند سباهی یه جا به من باز یه جا به من گفتن که یه دانشجو گفت آقا چند سالته، گفتم آخراشه، همین تعارف کنه آخراشه، حالا انتم لنا فرتون سابق، شما با ما بودید در این امر که مسئله مرگ باشه، بر ما پیشی جستید، و نحن لکم تبعون لاحقون، ما نیز تبعون، ما نیز از پی شما آمده به زودی به شما ملحق میشیم، خیلی زود. بعد حضرت خیلی به خدا زیباست، واقعا زیباست، حضرت وقتی از جنگ برگشته میگن این لشکریان بسه بازگشت دسته، اینا هم همه پشت حضرت ایستادن ببینن حضرت با مرده ها چی داره صحبت میکنه، اینا هم گوش ارتیز کردن ببینن حضرت چی میگه. بعد خطاب میکند به این مرده ها که شما زودتر رفتید، اینجا یه اتفاق های افتاد، بذار از اون اتفاق ها به شما بگم. اما دور و فقط سکنت، دور جمع داره، خانه هایتان را دیگران آمدند و ساکن شدند، اما دور و فقط سکنت، خانه هایتان را دیگران ساکن شدند، ببین برای این خونه دار شدن چه او فلان، نمیگم تلاش نکنیم، ولی ببین بعضی ها چه کار گاهی وقتا چقدر حرام ها را حلال میکنن، چقدر حقوق و ضایع میکنن، چه کارها که برای خونم، خونه من تموم شد بابا. اما دور و فقط سکنت، خانه هایتان را دیگران ساکن شدند، و اما الازواج و فقط نکهت، همسرانتان رو دیگران به نکاح خیش در آوردن، و اما الاموال و فقط قسمت، مالهایتان رو بین خود تقسیم کردن، مالی که گاهی وقتا میگن آقا یکی از در همین نهج البلاغه است، میگن یکی از اعظم و حسرات، از بدترین حسرت ها در روز قیامت، میگن مال کسی که طرف پولی داشته چیز نکرده، انفاق نکرده، در راه درست استفاده نکرده، بعد یکی دیگه اومده، حالا اینجا داره تازه این در راه خوب استفاده کرده، اون وقت این مثلا ورثه که در راه خوب استفاده میکنن به سبب این انفاقشون وارد بهش میشن، اون به خاطر اون امساکش و به خاطر بخلی که ورزیده میبینه وارد جن. از اعظم حسرات یکیش این است. حالا یه مدلش هم این است، این میبینی ثروتی داره فلان، در راه درست استفاده نمیکنه، بعد میان بقیه میشینند و میبینی در یه تو رای درستش استفاده نکرد، اونا میبینه در رای حرام و اونا هم عیاشی و الواتی و فلان و از این حرفا. تو همسایگی ما پدر خانواده تو بیمه هنوز نمرده بود، ما دیدیم دعوا شد و بزن و زدن با لگد و فلان داستان، گفتن دعوا سر ارث و میراث و از این حرفا. و یه بند خدایی هم ذکر کردن که جنازش وسط بود، دعواها به روزنامه ها کشید و اینها. و اما الاموال و فقط قسمت، اموالتون رو بین خود تقسیم کردن، هازا خبر و ما عندنا فما خبر و ما عندکم، این اخباری بود نزد ما، شما چه خبر، او بر چه خبره، فما خبر و ما عندکم، او بر چه خبره. اینو که حضرت میگه ثم التفت الی اصحابه فقال، التفت الی اصحابه یعنی برگشت به سوی یارانش که باز گشت از سفین، التفت الى اصحابه و برگشت فرمود اما لو اذن لهم فی الكلام، اگر اینها اذن و اجازه در سخن گفتن می داشتن، لاخبروکم، شما رو با خبر می کردن که ان خیر الزاد تقوا، بهترین توشا تقوا، او بر چه خبره تقوا، ان خیر الزاد التقوا. اونا اگر اجازه در سخن گفتن داشتن به ما میگفتن ایو الناس این برای این خبر و سال و هر چی اوور تقوا میخرن تا میتونید چمدوناتونو پر کنید از تقوا. تقوا بعد میره آدم اونجا میره دستش خالی و حسرت و فلان اینها. آقا تقوا خیلی مهم، در قرآن هم داریم و تزودو فان خیر الزاد تقوا، تو قرآن هم هست و تزودو توشه برگیرید فان خیر، بهترین توشه ها چی؟ تقوا. خیلی مطالب دیگه در مورد اهمیت تقوا میشه گفت، وقت تنگ، من اصل حرفم مونده. حالا این تقوا چیه تو این فرصت اندک؟ دلم میخواست جدی میگم، البته شما همه استادید واردید، شاید اصلا این توضیحات من توضیحات اضافی باشه، ولی نمیم چیه، دلم میخواست مثلا ساعتها بشینم بالاخره این درک و دریافتی که از تقوا دارم رو یه جایی باشن علاقه من بشین آدم صحبت بکنه. حالا تو این ده دقیقه رو ببین چی میخوام بگم. تقوا دو تا معنی براش گفتن، یه معنای مجازی یه معنای حقیقی. معنای مجازی تقوا گفتن ترسه، میگن وقتی میگن اتقوا الله یعنی از خدا بترسید، یا هم دیدی ترجمه نمیکنم، میگه از اینجا مثلا نگاه تقوای الهی پیشگام، تقوای ترجمه نشد که، تقوای الهی پیشگام یعنی چی؟ میگن اتقوا الله یعنی از خدا بترسید، معنای مجازیش. یا اتقوا النار التي اعدت مثلا للكافر، بترسید از آتشی که چنین و چنان، اتقوا النار فتقوا النار التي اعدت للكافرين، بترسید. تقوا یه معنای به سو معنای مجازیش یعنی ترس. همه ما هم میدونیم که اینو میدونیم که از خدا که نمیترسن، خدا خوفناک نیست، خدا ترسناک نیست، خدا رو باید بهش عشق ورزید، خدا مظهر جمال و مظهر زیباییه، خدا خودش هم دوست نداره کسی ازش بترسه. اگه اینطور بود که خودش رو یه جور دیگه معرفی میکرد، نمیگفت بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که مهربانه. خدا خودش این همه اسماء حسنا داره، ولی لله الاسماء الحسنا، اسماء حسنای خداوند نامحدود و نامتناهیه، این همه از، ولی خدا از میان این اسماء بیکرانش وقتی میخواد خودشو معرفی کنه با مهربانی معرفی میکنه، به نام خدایی که مهربانه، خدای مهربان. یعنی خود خدا میخواد که اول چیزی که از او در ذهن ما و در فکر ما نقش میبنده مهربانی او باشه، مهر او باشه، نه چیز دیگری. برای همین شاید یه بار اینجا گفتم تو نماز، تو همین نمازهای واجب 70 بار ما تکرار میکنیم خدای تو مهربانی، 70 بار نمازو که ما وزن نکردیم، نمازو خودش میخواد 70 بار ما تو شبانه روز هی بگیم خدایی که مهربان، تازه تو عبارات واجبش، مستحبی که خیلی چیزای دیگه هم میگیم. خدا رو که ازش نمیترسه. خدا خشیتی هم که گفتن، خشیت اون عظمت و جلال و جبروت. اتفاقا یه نکته به شما بگم، بعضی از مفسرین میگن که الحمدلله علت این که بعد از الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم اومده همینه. این الرحمن الرحیم یه ارتباطی با قبلش داره، یه ارتباطی با بعدش داره، و این الرحمن الرحیم غیر از بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم نام خدای مهربان. بعد میگه الحمدلله، حمد و ثنا و ستایش برای خدایی که رب همه جهانیانه، نه فقط رب انسانها، نه فقط این عالم، نمیم چی عوالم، همه. بعد شما نگاه کنین همین عالم، همین عالمی که بهش میگن عالم دنیا، این عدد رقم ها رو ما چیز سر در نمیاریم، فقط بگوشون، طبق محاسبه که انیشتن کرده میگه 200 میلیارد سال نوری، یه ساعت نوریش رو نمیشه فهمید یعنی چی. واقعا من نمیفهمم، یک ساعت رو یه بار نشستم نمیفهمم، یک ساعت نوری، نوری که تو یه ثانیه 300,000 کیلومتر حرکت داره، 300,000 تو یه ثانیه، یه ساعتش رو اصلا میشه فهمید؟ نمیشه فهمید، واقعا من که نمیفهمم. حالا 100 سال نوری، 1,000 سال، 100,000 سال، 100 میلیون، 1 میلیارد، 10 میلیارد، طبق محاسبه که انجام میکنیم میگه اگه شما از یه نقطه یه حرکت کنی، بعد از 200 میلیارد سال نوری میرسی به نقطه آغاز. این عالم انقدر قوقاییست، خدا رب العالمینه، عظمت حق، آدم اصلا دیوانه میکنه، زود میگه رحمان رحیم، نترسی یا یه دفعه وحشت نکن. هم با همه این عظمتش و جلال و جبروتش مهربانه، الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم یعنی اون عظمه هر چقدر شما بیشتر پیبه بیشتر اصلا میگیرتت، عظمت اصلا آدمو دیوانه میکنه. همین دنیای همینجا همین کره زمینه که یه ارزن هم نیست در مقابل هستی، در مقابل عظمت هست، یه ارزن هم نیست، واقعا نیست، یه ارزن هم نیست، سر سوزن هم نیست. شما نگاه کن، آدم میره گاهی وقتی یه چیزهایی میبینه حیرت میکنه تو همین دنیاش، تو دریاهاش، تو نمیم صحراهاش، تو چی و چی و چی، چه برسه عظمت هم رب العالم. بعد میگه الرحمن رحیم، اما خدا مهربونه ها. و حالا چون مهربونه مالک یوم الدین، ارتباطش با بعدم اینه، الرحمن رحیم مالک یوم الدین. قیامت اگه هست، قیامت علت اصلیش رحمت خداست، رحمت خدا ایجاب میکنه و اقتضا میکنه قیامتی باشه و خدا مالک یوم الدینه. حالا دارم میگم که خدا رو بعضی از بزرگان و عرفای ما حرفایی دارن توی این کلاس ها، نمیم اصلا میشه گفت نمیشه گفت. شما مثلا یه حرفایی هست، من یه اشاره فقط به شما بکنم در حد اشاره. شما نگاه کنید، بعضی میگن که بحث بهشت و اینا که مطرحه، بهشت و اینها که مطرح میکنن در آیات و روایات و اینها، شما نگاه کن گاهی وقتا صحبت این است که بهشت برای متوسطینه. حتی گاهی وقتا این حدیث رو داریم که از پیغمبر اکرم نقل میکنن که اکثر اهل الجنه البول، بول یعنی آدم های ساده و عادی و عامی، من صفیح و ابله و اینها نه، اکثر اهل الجنه البول، یعنی اکثر مردم بهش کسانی هستن که همین حالا تعبیر مثلا عامی و عادی و ساده و فلان اینا. بعد بعضی میگن که خب یعنی چی؟ میگن برای این که بعضی ها منتهای غایاتشون، آمال و آرزوهاشون بهشت و حورالعین و بیاینم بهشت، اما برای بعضی مینی لقاء الله و رضوان پروردگار برتر و بالاتر. ولی در قرآن بعد از اینکه راجع به باغهای بهشتی و نمام چی و چی اینا صحبت میشه، گفته میشه رضوان من الله اکبر. بعد کسی مثل علامه طباطبایی میگه رضوان رو خدا من به صیغه نکره بیان کرد، که ما حاصل کلام اینه، یعنی به ما حالی کنه که این رضوان ما نمیتونیم درک کنیم، این چه عظمتی داره. بعد آخرش میگه همین مقدار شما بدونید که کمترین مراتب رضوان، رضوان و رضایت و خوشنودی خدا از برترین تنعمات و تلذذات بهشتی برتر و بالاتره، کمترین مراتب رضوان. بعضی میبینی که گفت ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار زرخ پرده که مشتاق لقا این. بعضی صحبت این حرفا نیست، ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار زرخ پرده. یا اون یکی میگه که سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم. حرفایی هست در این باب، یه چیزایی گفتن بعضیش اصلا عجیبه. حکیم الهی قمشه، فقط به گوشتون خورده باشه، حکیم الهی قمشه میگه که میگه وقتی که خداوند در قیامت یک حجاب از اون جمال بیمثالش، یکی از حجاب ها رو کنار میزنه، این به اصطلاح بهشتیان و این افرادی که چنان از زیبایی حق مبهوت میشن و چنان اصلا بیهوش میشن، از هوش میرن، اون زیبایی که اینها میبینن، متاق اینها یعنی چی و فلان اینها. در هر حال صحبت از ترس از خدا یعنی چی؟ ترس از خدا، خدا خودش نمیخواد. بنابراین خیلی ها گفتن ترس از خدا، نگاه کنید در قرآن هم نگاه کنید و میبینید ترس از خدا، گفتن یعنی ترس مثلا از عذاب خدا. تازه اون عذاب هم نگاه کنید، باز این همه بحثای فنی داره، همون بحث عذاب رو که مطرح میشه، باز کسانی مثل علامه طباطبایی میگن آقا نگاه کن عذاب رو خدا داره وقتی مطرح میکنه، عذاب رو به نوعی میبینی که در مجموع آیات نگاه کنید به نوعی برمیگردونه به خود ما که عذاب از شماست، ولی اون که از جانب خداست مغفرت من الله و رضوانه، اون که از ناحیه حق مغفرت و رضوانه، اون که از ناحیه عذاب هم به خود شما برمیگرده نه به حق، از ناحیه خدا مغفرت رضوانه. خلاصه کلام اگه نخوام سرتون درد بیارم، این که از خدا بترسید، از خدا بترسید، بترسید از اعمال خودتون که خداوند اون اعمال بد و شنی شما رو بدون عقوبت نمیگذاره. بله از خود خدا صحبت ترس نیست، خدا رو باید بهش عشق ورزید، بعد بریم بالا، بعد مراتبی رو طی بکنیم که بعد میبینی بعد رسیدن دیگه. طرف میگه من نمیگویم بهار از من، خزان از تو، گل از تو، بلبل از تو، هر دو عالم از تو، یار از من. علی علیه السلام میفهمد که الهی و این ادخلت لناره، من اگه باید دوزخ بکنی یا اعلم تو اهلها انی احب، اعلام میکنم به اهل دوزخ که دوست دارم. یعنی اینا شعار نیست آخه، اینا رسیدن به یک مراتبی که عشق الهی میبینی تمام وجودشون رو. بعد بالاترین پاداش هم برای اینا همون لقاء الله و همون رضوان من الله و اوناست. نمیخوام بهشت و بی ارزش و بی اهمیت، بهشت خیلی بالا، خیلی عظمت داره، اما در مقابل رضوان خدا چیزی نیست. کوتاه کنم کلام، دارم میگم تقوا، اتقوا الله. یه وقت میگن بترسید و فلان، این معنای مجازی تقواست. و معنای مجازی تقوا با این توضیحی که به شما دادم، ترس از خدا اینا نیست، اون خشیت و اینها هم که میگن اون عظمت حقه که وجود فرد و فرا میگیره. خدا هم دوست نداره کسی ازش بترسه، خدا دوست داره که مهرش در دلها و در فکرها و در وجود افراد جاری و ساری بشه. عشق ببرزیم به خدا، عاشقش باشیم، نه اینکه بترسیم و داستانی مثلا چه و اینا. اما معنای حقیقی تقوا، لغتشناسی مثل راغب میگه الوقایتو حفظ و شای ممایوزی. اینو من یه بار بنویسم، الوقایتو حفظ و شای میخونم. این در راغبه، مفردات راغب. وقایه رو میخواد معنی کنه، میگه الوقایه تو حفظ و شیعه مما یعزی، الوقایه تو حفظ و شیعه مما یعزی، یعنی وقایه حفظ کردن چیزیه از هر چیزی که میخواد به او آسیب برسونه، زیان برسونه. الوقایه تو، وقایه تقوا از وقایه است، از وقایه، ریشه تقوا وقایه، وقایه وقایه. خب بعد میفهمد، میگوید الوقایه تو حفظ الشی، وقایه حالا چیه؟ این تقوا چیه؟ حفظ کردن چیزی است مما یؤذی، از هر آن چیزی که میخواد به این آسیب برسونه، آزار برسونه، صدمه بزنه، لطمه بزنه. برای همین ترمز ماشین رو میگن وقایه، تو عرب ترمز ماشین رو میگن وقایه، چون به هنگام مواجه شدن با خطر اینی پا رو میذاره رو ترمز که خطر متوجه سرنشینان ماشین، خود ماشین آسیب نبینه، لطمه نبینه، سرنشینانش آسیب نبینن. اینجا شی تو حال بحثای ما انسانه، الوقایت و حفظ و شی، حفظ کردن چیزی. حالا اینجا تو این بحثای اینجا حفظ کردن انسانه، حفظ کردن انسان از چی؟ از هر چیزی که به این انسان آسیب و لطمه و صدمه بزنه. حالا این آسیب ها، لطمه هایی که به ماها میخوره، بخشیش دقت کنید، نکته فنیش اینجاست، بخشیش مال این است که یه کاری رو باید بکنیم انجام نمیدیم، بخشیش برمی به این که یه کاری رو نباید انجام میدیم انجام میدیم. ببینید وقایه حفظ کردن انسانه، انسان رو میخواد حفظ کنه. نیروی تقوا چیه؟ نیرویی است که آدمی رو میخواد حفظ بکنه از هر آن چیزی که به انسان میخواد ضرر برسونه، زیان برسونه. حالا چه چیزهایی به من انسان ضرر میرسونه؟ من یه وقتایی باید یه کاری رو انجام ندم، منهیات، نواهی، همون موارد، خطوط قرمزی که خدا تعیین کرده، گفت لا تقربو، نزدیک نشید. خب و من نزدیک میشم و من انجام میدم، آسیب میرسونه. بخشش هم مال این است که باید من یه کارهایی انجام بدم، من باید یه حرکتهایی انجام بدم، من باید یه تلاشهایی بکنم، من باید یه فعالیتهایی بکنم، یه کارهای خوبی رو به ثمر برسونم. و اگر کوتاهی بکنم باز به من آسیب خورده، لطمه خورده، مثل مثالی که جلسه پیش داشتیم و اینا که گفتم مثلا خدمت به مردم، مهمترین فایدهش به خود انسان میرسه، نیک نیازی رو گفتم و اینها. بنابراین تقوا شما نگاه بکنید دو جنبه داره. یه جنبش این است که این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، یعنی طاعات، یعنی بندگی، یعنی اطاعت اوامر الهی. یه بخشیشم اجتناب از محرماته، اجتناب از نواهیه. و فاصله گرفتن و دور شدن از گناهه، فاصله گرفتن و دور شدن از به اصطلاح اون مسائلش که خداوند اونها رو بر ما حرام کرد. آقا نزدیک این نرو، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. تقوا دو جنبه داره، یک جنبهش پس میگیم جنبه های اثباتی و ایجابی، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارا رو بکنی زودتر به مقصد و مقصود میرسی، بایدها. بخشیش هم به این نبایدهاست. آره، یعنی تقوا مجموعه ای از بایدها و نبایدها، چه کارهایی رو باید انجام بدم چه کاری نم. در حالی که شما نگاه کنید واژه پرهیز، علت اینم که پرهیزکاری معنی نمی کنن و گفتم ورع هست که اون جنبه نفی و سلبی رو بیان میکنه. ورع داره میگه که آقا اجتناب از محرمات، الوقوف عند الشبهات، فاصله گرفتن از چی و چی میشه بخشی از تقوا، چون اون نبایدها رو داره میگه. اما در ورع صحبت بایدها نیست، در حالی که تقوا بایدها هم هست. این کار رو بکن، این کار رو بکن. گفتم اول سخن، شما در قرآن نگاه کنی وقتی اوصاف متقین بیان میشه، بخشیش میبینید صحبت این است که نبایدهاست، بخشش هم صحبت بایدهاست. تو نهج البلاغه هم همینطوره. خطبه حمام رو نگاه کنید، اوصاف متقین که بیان میشه، شاید نیمیش بایدهاست، نیمیش نبایدهاست. ساده ترش این است، تقوا یعنی اونجایی که باید باشیم باشیم، اونجایی که نباید باشیم نباشیم. این تعبیر از معصوم است، متعلان چون چیزشو ندارم عبارتشو اینها، ولی دقیقا تعبیر از معصوم اینه که تقوا یعنی اونجایی که باید باشیم باشیم، اونجایی که نباید. تقوا پس حفظ و شای مما یوزی، یعنی در حقیقت تقوا تمام اوامر و نواهی رو داره در بر میگیره. گستره تقوا یه گستره بسیار بسیار وسیعیه. برای همینم هم میگم پرهیزکاری معنی نکنید، پرهیزکاری فقط جنبه نفی و سلبی رو بیان میکنه. برای همینم هم معادل خوبی خیلی براش پیدا نکردن در فارسی. بعضی گفتن مثلا خیشتنداری و خودنگهداری و مثلا یه چین تعابیر رو به کار بردن، ولی بازم اونچنان که باید میبینید که مفهوم تقوا رو بیان نمیکنه. تقوا رو باید مفهومش رو در نظر گرفت و از خدا بخوایم که تلاش هم باید کرد. یکی از صحبت‌های حضرت امیر این بود که ولو اندک باشه، ولو اندک، یعنی همین که آدمی یه قدری در حقیقت به این در حقیقت به مقوله تقوا اهمیت بده، توجه بکنه، رها نکنه، ولو اندک، خود این تقوا، خود این تقوا میدونه یه خاصیتی که داره این است که خودش یک مسئولیت ایجاد میکنه. یعنی میگن حتی در مقام تمثیل اینو گفتن، این آخرین حرف هم باشه، گفتن چون تعبیر لباس هم به کار رفته، گفتن لباس و تقوا، اصلا تعبیر لباس، میگن لباس، ما یه وظیفه نسبت به لباس داریم، تمیز باشه، مرتب باشه، کثیف نباشه، آلوده نباشه، وقتی رعایت که دالتن، وقت اینم متقابلا یه کارهای نسبت به ما انجام میده، اینا ما رو از گرما حفظ میکنه، از سرما حفظ میکنه، از بعضی مخاطرات و فلان اینها، یعنی رابطه، رابطه متقابل. تو اینو در خودت ایجاد، وقتی ایجاد کنی اونم خودش کارش خودش رو میکنه، اونم کار خودش رو میکنه. نیروی تقوا وقتی در آدمی ایجاد شد، بعد او خودش میبینی که قوه بازدارندگیش قویه و از اون قوه تشویق و ترغیبش به سوی کارهای خوب قوی. ما بعد اینو در خودمون ایجاد کنیم. ببخشید خستتون کردم، ان شاءالله هفته آینده که گفتید میایید دیگه، هفته آینده که اومدید انشالله در خدمتتون هستیم با اون متن آخر. و بعد البته من جدی میگم اینو، چون یه آدم یه ذره عاطفی هم هستم، یه ذره هم نه خیلی عاطفی هم، به شده از این که داره تموم میشه ناراحتم، ولی خب از این برم میدونم خیلی بسیار زحمتتون دادم، اذیت کردم، پرحرفی کردم، به هر حال که خدا توفیقتون بده و ایشالله که به هر حال این بحثا امیدوارم که بالاخره فایده‌ای هم داشته باشه. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.